بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. طهارت و پاکی در هر کجای خلقت عالم آفرینش چه در دایره تکوین چه در دایره تشریع و اختیار تجلی داشته باشه، آثار فراوانی خواهد داشت. این مطلب بسیار مهم رو ابتداءً از چند آیه قرآن کریم براتون عرض میکنم. البته به یک مصداقش اشاره میکنم، چون دست ما که به همه عالم، به همه هستی، به همه انسان‌ها که افق طلوع طهارتن و بودند نمی‌رسه، اما آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. یه نمونه که برای ما روشن بشه، بقیه عالم هستی و انسان‌ها که جایگاه جلوه طهارتن برامون ثابت میشه. چند آیه رو من میخونم که جلسه و باطن ما و فکر ما و گوش ما نورانی تر بشه. قرآن مجید نوره. من باید افقی باشم که این نور از من طلوع بکنه. یه گروهی هستن و بودن که امیرالمؤمنین از اونها در دعای کمیل تعبیر به عارفین میکنه. در زیارت حضرت رضا هم یک دعا هست، دعای کم نمونه ایه، فکر کنم بیشتر زائران حضرت رضا از این دعا بیخبر باشن. دعا در مفاتیح بالای صفحه نوشته دعای بعد از زیارت حضرت رضا. من 50 ساله با این دعاهای اهل بیت سر و کار دارم، نمونه این دعا رو کم دیدم. بسیار دعای پرمایه و پرحال و یه متن الهی و ملکوتی کم نظیریه. اونجام به این طایفه اشاره شده، یا معروف العارفین. در فرهنگ اهل بیت عارف منظور درویش و تربیت شده خانقاه و پیر طریقت، کشکول به دست و اهل ذکر و ورد نیست. عارف به کسی میگن که قرآن کریم رو با قلبش، در حالی که قلب رو به طهارت اوج رسونده، لمس بکنه و حقایق دعاها رو مثل کمیل و ابو حمزه و عرفه سید و شهدا رو با عقلش، اعماقش رو درک کرده باشه و به چیزی که در این عالم او رو به اسارت بکشه قلبش تعلق نداشته باشه. چیزی که حرکتش رو متوقف بکنه. از اونایی باشه که حافظ می‌فرماید غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. نوشته های این گروه رو من زیاد باهاش سر و کار دارم. این جمله مال این گروه میگن پروردگار در هر کره‌ای از این کرات عالم یه مطلع الفجر داره. مطلع به معنای محل طلوع، اسم مکانه، یه نقطه‌ای که سپیده از اونجا خودش رو نشون میده. مثلا کره زمین ما مطلع الفجرش مشرق، خورشید سپیده صبح از اونجا طلوع میکنه و از مغرب غروب میکنه. خورشید وقتی بره نیمکره تاریک میشه، وقتی طلوع بکنه یه روشنایی الهی طبیعی ملکوتی نصف کره زمین رو در آغوش میگیره و این روشنایی روز رو قرآن میگه از نشانه های قدرت، حکمت، رحمت، اراده و عدالت پروردگار. اگر این طلوع نبود، یعنی زمین مطلع الفجری نداشت، همین الان تمام دریاها تا کف یخ، هیچ گیاهی در کره زمین پیدا نمی‌شد. کمتر معدنی در زمین یافت می‌شد. یه موجود زنده در کل کره زمین به اندازه یه مورچه پیدا نمی‌شد. یعنی اگر کسی بخواد منافع روز و طلوع خورشید رو به دست بیاره نمیتونه، امکان نداره. در این زمینه من یادداشت‌های زیادی دارم درباره روز، درباره خاک، درباره آب، درباره گیاهان، درباره ابر، درباره باد. و در این 130 جلد کتابی که تا حالا نوشتم و در تفسیر قرآنم که حدود 20 جلد به تناسب این گونه آیات بحثای بسیار مهم طبیعی، علمی، عرفانی آوردم و از کتابای نوشته شده در شرق و در غرب هم استفاده کردم. علت استفاده کردنم هم اینه که قرآن میگه وسأل بهی خبیرا، از آگاه این مسائل مسائلو بپرس. خب خیلی از دانشمندان شرق و غرب گرچه مسلمان نیستن، بعضیشون هم هستن، در این زمینه آدم های کارکشته این. همین یک کلمه رو عنایت کنید، همین یک کلمه رو. اگر مطلع الفجر نبود، هیچ آثاری از حیات و منافع حیات در کره زمین پیدا نمی‌شد. زمین بود و یخبندان خالی. خب خدا چند تا مطلع الفجر داره؟ شما باید بفرمید خدا چند تا کره داره؟ چند تا کره؟ اولا جهان علم میگه حساب کرات در اختیار یک نفر نیست، به هیچ عنوان. بعضی توده های آسمانی که حتی با چشم غیر مسلح دیده میشه بالای 100 میلیارد ستاره داره و از این توده های عظیم خیلی تا حالا کشف شده. یه بار اعلام شد که از این توده های عظیم تا حالا 200 میلیون کشف شده، هر کدومش چند صد میلیارد ستاره داره، هنوز هم در حال کشف شدنه. و طبق یک آیه قرآن بشر در این زمینه همیشه عقب میمونه، همیشه. و این آیه از عجایب آیات قرآن، آیه در مکه نازل شده که مکه یا یه دونه ستاره میشناختن، یه دونه ستاره شعرا، همین یه دونه. مردم مکه خبر از آسمان نداشتن، بی سواد بودن، مردم غارتگری بودن، مردم زشتکاری بودن، مردم کافری بودن، مردم بت‌پرستی بودن. این آیه اون وقت نازل شد که ما آسمانها رو با قدرت خودمون پدید آوردیم که چند میلیارد سال پیش. اینو الان میگم، عمر زمین با تحقیقات علمی که روی زمین شده 4,500,000,000 ساله. تازه این یه ستاره خیلی جوونیه، تازه به وجود اومده. میگه ما تمام عالم بالا رو خلق کردیم با قدرتمون. این قطعه بعد آیه رو دقت کنید، از نظر ادبی من معنی میکنم، و انا لموسعون، دائم تا قیامت برپا بشه در حال گسترش دادن آسمان ها هست. ما همیشه بشر از عدد عقب. الان میگه 200,000,000، 400,000,000، الان میگه 100,000,000,000 ستاره، فردا میگه 200,000,000,000. ولی پروردگار میگه من در حال گسترش دادنم، هیچ وقت نمیرسه به عدد. اینه که در یه آیه دیگه میگه خیلی سینتونو به عنوان عالم سپر نکنید، اوتیتم من العلم الا قلیلا. از زمان آدم تا قیامت علمی که به کلتون میدم یه ذره است، چیزی نمیدونید، یه ذره قلیل. یه روایتی امام باقر دارن، واقعا چقدر باید خدا رو شکر کنیم که ما شیعه ایم، چقدر. امام باقر می‌فرماید از زمان آدم تا لحظه طلوع 12 ماه که کیهش نمی‌دونه، فقط الف علم برای بشر آشکار میشه، از ب تا ی مونده الف. این هزاران کتابخونه و دانشگاه و میلیون ها کتاب و کتابای تحقیقاتی، حضرت می‌فرماد الف علم. امام 12 که میاد از ب تا ی علم و برای مردم آشکار میکنه، او چقدر علم داره؟ یه نفره. اینا پیشوایان ما هستن، دیگران پیشوایانشون نه اینکه یه ذره علم دارن، علم ندارن. اون 3 که بعد مرگ پیغمبر شاه شدن، اینا اهل مکه، مکه مدرسه نداشت، مکه خوننده نداشت، مکه نویسنده نداشت. اینا اصلا بلد نبودن بنویسن، هیچ چی رو بلد نبودن بخون. تو 70 مسئله عمومی، نه مسائل سری، اینو خود اهل تسنن نوشتن، من 70 رو دیدم. تو 70 تا مسئله عمومی فقهی اجتماعی، اون دومی از جواب دادن به کل عاجز شد. مثلا یه خانومی اومده یه مسئله پرسیده، بلد نبوده. گای امیرالمومنین بوده تو جلسه که این آقا بلد نبوده جواب بده یا اشتباه جواب داده، امیرالمومنین پاسخ درستشو داد. گایی هم نبوده، مونده، گفته برید علی رو بیارید. 70 بار اهل تسنن جا به جا تو کتاباشون نوشتن که ایشون وقتی امیرالمومنین جواب مطلب رو داده با صدای بلند گفته لولا علیون، اگر علی نبود لعلک عمر، آبرو برا ما نمیموند، چون بلد نبودن. اما امام شما هم الف علم پیششه، هم از به تا یه پیششه، این پیشوای شماست. این یک کلمه رو عنایت بفرمایید، نگر دارید تو ذهنتون، برام میشه که اگر این ستارگان و کره زمین مطلع الفجر نداشت که نور طلوع بکنه، فجر طلوع بکنه، کل کرات عالم یخ زده بود. یعنی غیر یخ عالم هستی هیچی نداشت. حالا این عارفان چی میگن؟ باریکلا. گاهی باید باریکلا گفت. مثل کار امروز شما، ملت ایران راهپیمایی امسال باریکلا داره، 1000 تا باریکلا داره، چون در این 36 سال سابقه نداشت، یا 38 سال. خارجی هم گفتن سابقه نداشته، اونام که اهل کتمانن مجبور شدن اظهار بکنن. این حرف باریکلا داره که عارفان الهی میگن در بین میلیاردها مطلع الفجر، یعنی اون نقطه‌ای که نور طلوع میکنه، که در قرآن هم مطلع الفجر اومده تو سوره قدره، تنزل الملائکة و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هیا حتی مطلع الفجر. میگن تو میلیاردها مطلع الفجر، من دارم قصه میخورم این حرفو میزنم و دارم تو خودم میجوشم، ناراحتم، در بین میلیاردها مطلع الفجر، هیچ مطلع الفجری با ارزشتر، بالاتر، مفیدتر، پر آثارتر از وجود انسان نیست. انسان مطلع الفجر خورشید نیست، ما که کره زمین نیستیم، خاک نیستیم، که موجود زنده ایم. انسان مطلع الفجر قرآنه، یعنی خورشید طلوع کننده از مطلع الفجر وجود انسان کتاب خداست. انزلنا الیکم نورن مبینا. روی این حساب این چند تا آیه رو راجع به پاکی میخونم که نور از ما طلوع کنه، در دل ما، در فکر ما، در قلب ما، در روح ما، در سر ما. به خدا قسم بدون قرآن یک مرد و یک زن در این عالم نه اینکه نور نداره، غرق در ظلمت. قصه میخورم که تو این 7 میلیارد جمعیت زمین مطلع الفجر قرآن انگوش شمارم. تو 7 میلیارد فکر نمی کنم 100 میلیون مطلع الفجر خورشید وحی باشم. نه نیست. قرآن مجید اکثریت رو که حرف ازشون میزنه میگه اکثرهم الفاسقون، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعملون، اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یؤمنون. خیلی کمن اونایی که مطلع الفجر خورشید ملکوت قرآن مجیدن. حالا ما یه مقدار مطلع الفجر هستیم، اما چه مقدار نه گوینده میدونه نه کسی که خودمون هر کدوم میدونیم که قرآن چه مقدارش در ما طولو داره. اون ارزیابیشو باید با اعمال و اخلاقمون بکنیم که در عمل صالح و در اخلاق حسن ما چه وضعی داریم. همون مقدار مطلع الفجر، بیشتر همون انداز. والبلد الطیب، چه آیه فوق‌العاده ای. والبلد الطیب، سرزمین پاک، کلمه طیب داره آیه. یخرجو نباته به اذن ربه، روییدنیش و فقط زیر نظر من، اراده من، خواست من، توفیق من میرویانه. زمین خودش گرچه پاکه، اون قدرت لازم رو برای روییدن روییدنی این گونه نداره. پای من تو کار، دید من، اراده من، خواست من، رحمت من، حکمت من، عدالت من در کاره. حالا چرا این اوصاف من در کاره؟ چون زمین پاک. علت جلب رحمت من، اذن من، لطف من، احسان من پاکی محل. والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، این زمین پاک. والذی خبث، اما زمین آلوده، زمین آشغال، زمین نمکزار، زمین شورزار، زمین اسیدی، لا یخرج الا نکدا، گیاه بی ریشه بی میوه به درد نخور ازش روییده میشه که با وزیدن یه ذره باد گیاه میفته جلوی باد، میره میره میره، گم میشه توی مزبله، میفته توی دره، میفته بعدم میپوسه و نابود میشه. اما بلد پاک اونی رو که میرویانه، چون خدا کنارشه، موندگاره. خب این زمین پاک کجاست؟ آیات قرآن مجید به قول خود قرآن تأویل داره، حرف نداره این مسئله. لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. آیات باطن عجیبی داره. این زمین پاک و البلد و طیب، یکیش یه خانوم پاک، یکیش هم یه مرد پاک. این زمین پاک، اما خانوم پاک، پیغمبر اومد خونه، رنگ و روی خدیجه رو که دید، دید خدیجه در آستانه از دنیا رفتن. زهرام 5 سالش نشست کنار بستر خدیجه، روی دونه گیلیم کهنه یه بستر از لیف خورما، خانومی که به پول زمان خودش 20 میلیون دینار ثروتش بوده، اینی که شعبی عالم اهل سنت میگه، همه رو به پای نبوت و توحید ریخت، حالا یه اتاق کاگلیه و یه رخت خواب و لیف خورما و بیمار توی این بستر، هیچی هم نمونده، حتی کفن هم نداره و میدونه که پیغمبرم پول کفن نداره، داره دنیا میره. اشکش ریخت. پیغمبر فرمود خدیجه چرا گریه میکن؟ نه از روزگار گذشتش گفت، نه از اون 20 میلیون دینار ثروتش گفت، نه از اون خونه های آبادش گفت، نه از اون کاروان های تجارتیش، هیچ کدومش هم نبود. چرا گریه میکنی؟ زمین پاک اینه. گو گریه میکنم که در لحظه مرگم نمیدونم آیا خدا از من راضیه یا نه، چون نمیدونم دارم گریه میکنم. پولا چی؟ زمین پاک به پول کاری نداره. خونه ها چی؟ زمین پاک به خونه کاری نداره. زمین پاک ولبلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه، وصل به عنایت و توفیق و رحمت الهیه. تا گفت نمیدونم خدا از من راضیه یا نه، جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله، خدا می فرماید سلام منو به خدیجه برسه. یه زن به کجا رسیده؟ ولبلد و طیب. و به خدیجه بگو من کمال رضایت و از تو دارم. گفت خب یا رسول الله من راحت شدم، این مال این. حالا یه خواسته هم از شما دارم. فرمود چی؟ گفت بعد مرگ من، منو تو عبای خودت کفن کن. این عبایی که چه شبهایی باش، چه عبادتهایی کرد، چه گریههایی کرد. فرمود خدیجه جان عبای منم کفن تو. هیچ چی دیگه نگفت، از دنیا رفت. البته قبل از اینکه از دنیا بره، پیغمبر بچه 5 سالشو برد خونه ابو طالب. مراسم دفن و کف که تموم شد، زهرا رو بغل کرد، برگردون خونه. 5 سالش بود، تا وارد حیات شد مادرشو صدا زد. مادر دید جواب نمید، به باباش گفت مادرم کجاست؟ پیغمبر آدرس مادرشو داد، فاطمه جان مادرت با ملکوتیان عالم داره زندگی میکنه، با ملکوتیان عالم. یه زمین پاک، یه زمین پاک هم پیغمبره. این دوتا زمین پاک ولبلد و طیب که کنار هم قرار گرفتن، یخرج نباته به اذن ربه، با دید خدا، رحمت خدا، توفیق خدا، اذن خدا، از این دو تا زمین پاک درخت پاکی رویید به نام فاطمه زهرا. حالا آیه بعد رو ببینید. آیه بعد، درخت پاک. آیه تو سوره ابراهیم، ضرب الله، به به از این آیه، ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبه، درخت پاک، صدیقه کبرا، اصلها ثابت، ریشه درخت وجود زهرا ثابته، چون ریشه در توحید تامه و فرع سماع، شاخ و برگ این درخت تمام عالم رو پر کرده، تمام عالم. یه شاخه شیش ماهه این درخت علی اصغر که پارسال 56 کشور دنیا براش روز شیرخواری گرفته و فرع حافظ سما. یه شاخه این درخت ابی عبدالله که جهانو پر کرده، یه شاخه که جانیست، چون جانی یه روز اربعین 22 میلیون نفر میرن که به این شاخه متوسل بشن، خودشونو بچسبونن به این شاخ. زمین پاک، یخرج و نباته به اذن ربه، ضرب الله مثلا کلمتن طیبه کشجرتن طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین. این درخت زمستون نداره، پاییز نداره، این درخت دائم میوه میده، تؤتی اکلها کل حین، دائم. این هم یک آیه. الطیبات للطیبین، تو تمام مکه یه دونه زن لیاقت ازدواج با پیغمبر رو نداشت، چون پاکی خدیجه رو نداشت، پاک از پاک. داستان طهارت با این ده شب تمام نشد. پرونده طهارت در قرآن پرونده بسیار گسترده و در آیات قرآن، گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق شاک شده، بر بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. فخر زن فاطمه اطهری، پیک خدا را چه نکو دختری، ام ابیها لقبت زن سبب کز حسبت دخد پدر پروری. گ گوهر یک دانه دریای وحی رحمت حق شافعه محشری. یازده در که درخشش گرفت در فلک دین همه رو مادری. آنچه که در متن کتاب وجود نکته به نکته همه را از بری. زهد و صلاح و شرف و فضل را هم رقم و هم قدم حیدری. آنچه تو را بیش ستایم باز برتر و بالاتر و والاتری. مرز تو ملک ملکوت خداست کی به هوای فدک خیبری. از زمان آدم تا الان سابقه نداشته یه بدن و سه تا امام غسل بدن. نیمه شب امشب بدن و از تو اتاق و ور تو حیو صدا زد حسن جان حسین جان شما آب بیارید رو بدن مادر بریزی. من بدن و از زیر پیراهن غسل بدم. اجازه نداد پیراهنشو در بیارم چون میدونه زیر نور شب بچه ها با علی کبودی بدنشو میبینم. ورم بازوشو میبینم. پهلوی شکستشو میبینم. نمیدونم این سه تا امام با چه حالی بدن رو غسل دادم. بدن رو که کفن کرد صدا زد پسرانم دخترانم این آخرین باریه که مادرتون رو میبینید. بیاید برای آخرین بار با مادرتون ودا کنی. بچه ها وقتی دیدن بابا اجازه داد دویدن. امام مجتبی صورت رو صورت مادر گذار. ابی عبدالله صورت کف پای مادر. دو تا دختر 5 ساله و 6 ساله صورت دو طرف بدن مادر گذاشتن. یه مقدار که گریه کردن دست امیر المؤمنین اومد حسن و بلند کرد برد گوشه یه حیان، اومد ابی عبدالله رو بلند کنه، امام حسن دوباره دوید اومد صورت رو صورت مادر، نمیدونست چی کار بکنه با این بچه. بالاخره امر کرد بچه ها کنار برن. امام صادق میفرماید از بدن مادرم با اون بدن احسن تقویمی با اون بدن چهار شانه که شبیه هیکل پیغمبر بود غیر پوست و استخوان چیزی نمونده بود، همینو علی میخواست برداره دید نمیتونه، دو رکعت نماز خون کنار قبر، خدایا به من کمک بده من این بدنو دفن کنم. بالاخره وارد قبر شد و بدن و سر و زیر کرد، بند کفن رو باز کرد، صورت سیلی خورده رو روی خاک گذاشت. علی جان شما صورت زهرا رو رو خاک گذاشتی، اما زین العابدین تو قبر ابی عبدالله متحیر مونده، بدن صورت نداره رو به قبله قرار بده. رگهای بریده رو رو به قبله گذاشت، عبتا امت دنیا فبعدک مظلما. و اما الاخرت و به نور وجه که مشرق. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسلمون عنایت فرما. خدایا گریه بر اهل بیتو از ما نگیر. خدایا اهل بیتو از ما نگیر. خدایا حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ اهل بیت قرار بده. خدایا از جا بلند نشده تمام گناهان ما رو ببخش، گناهان بین ما و مردم به خصوص گناهان مالی رو هم توفیق بده، روز فردا تموم نشده خدایا از دین مردم آزاد بشه. خدایا دین ما این ملت بزرگوار بی نظیر ما رو، مرجعیت ما، محراب و مسجد ما، رمضان و محرم و سفر و فاطمیه ما، قرآن ما، علمای ربانی ما، رهبری ما رو در پناهت حفظ فرما. خدایا شب شنبه است، شب امام زمانه، به حق زهرای مرضیه وجود مقدس او رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. آمین.